الله الرحمن الرحیم در کفایت الاصول جلد اول صفحه 9 سطر 12 استاد مروی جلسه ششم مورخه 10/8/74
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، یه چند خط از بحث گذشته باقی مونده که تطبیق نکردیم، این بحث رو تطبیق بکنیم بعد عرض کنم که بحث جدید رو شروع کنیم. مرحوم آخوند فرمودن که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست. چرا ادله اربعه نیست؟ چون اگه موضوع علم اصول ادله اربعه باشه اشکال به وجود میاد. اشکال دو قسمت داشت. قسمت دوم اشکال این بود که اگر سنت رو شامل حاکی سنت بدانید، یعنی بر خبر واحد هم شما سنت اطلاق کنید، مشکلش این است که مباحث جلد اول کفایه کلن از بحث خارج می شود، به این معنا که تمام این مباحث ثابت می شود برای موضوع با یک واسطه عام و مشهور. میگن اگر عرضی برای موضوعی به واسطه عام ثابت شد، اونجا اون عرض کنم که عرض ذاتی نیست، در مسائل علم نباید ازش بحث بشود. اینو بیان میکنم که توضیحات چه گفتیم عبارت تطبیق میکنیم. و اما اذا کان المراد من السنت ما یعم حکایتها، اما اگه مراد از سنت چیزی باشد که شامل حاکی سنت هم بشود، یعنی مجازم به خبر واحد هم سنت بگیم، چنانچه صاحب حاشیه و چنانچه صاحب فصول میفرماید، فلان البحث فی تلک المباحث، بحث در این مباحث نظیر مباحث حجیت خبر واحد تعادل و تراجی و این کان از احوال سنت، به این معنا یعنی ما بحثمون بحث حجیت خبر واحد میشه بحث از عوارض سنت، این درسته. الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، الا اینکه اشکال دیگری ایجاد میشه و اون اشکال دیگه اینه که بحث در بسیاری از مسائل اصولیه مثل مباحث الفاظ و جمله ای از غیر مباحث الفاظ مثل مباحث ملازمات عقلیه، این گونه مباحث لا یخص الادله، اختصاص به ادله نداره، یعنی اختصاص به عرض کنم که سنت نداره. بحث از عرض کنم که ظهور امر در وجود که می کنیم اختصاص به امر وارده در سنت نداره، شامل عوامر دیگه هم میشه، بل یا هم غیرها، بلکه غیر این ادله هم شامل میشود. از مطلق امر ما بحث میکنیم، وقتی از مطلق امر بحث کردیم گفتیم مطلق امر ظهور در وجود داره، بعد آمدیم گفتیم امر سنت به این خاطر ظهور در وجود داره، واسطه میشود اعم، و اگر واسطه اعم باشد اونجا میفرمایند که عرض ذاتی نیست، در مسائل علم ازش بحث نمیشود. و این کان المهم، ولو اون چه مهمه برای ما در علم اصول معرفت احوال خصوص ادله است کما لا یخفا، ولی چه کنیم که بحث عام میشه، وقتی بحث عام شد عرض عرض کنم که عرض ذاتی نمیشود، در علم نباید ازش بحث کنیم. و یعید و ذالک، گفتیم مرحوم آخون میفرمایند که موضوع عرض کنم که علم اصول ادله اربعه نیست، یه معید برای این کلامشون ذکر میکنن. معید اینه که علما وقتی میخوان علم اصول رو تعریف کنن نمیگن قواعدی که در که از اونها استفاده میشود مسائل کتب اربعه، قواعد رو عام میارن، معلوم میشود هم شامل قواعد ادله اربعه میشود و هم شامل قواعد دیگه میشود. و یعید و ذالک، معید این مطلب که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، تعریف الاصوله، اینی که اصول رو تعریف میکنن، به انه العلم بالقواعد الممهده، علم اصول علم به قواعدی است که آماده شده برای استنباط احکام شرعیه، نمیگن علم اصول علم به قواعدی است که بحث میکند از مسائل کتب، از مسائل ادله اربعه، قواعدی که مربوط به ادله اربعه است، نه خیر، مطلق قواعد هستش. پس بنابراین از این تعریف معلوم میشود که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه نمیباشد. و امکان الاولا تعریفه به انه صناعت یعرف به القواعد التي يمكن ان تدع في طریق استنباط الاحکام. عرض شد که در امر اول پنج مطلب مورد بحث قرار میگیرد. مطلب پنجم که بحث امروز ماست در رابطه با تعریف علم اصول میباشد. مرحوم آخوند در مؤیدشون در بحث گذشته یه تعریف رو از مشهور برای علم اصول نقل کرد. در بحث امروز ایشون از این تعریف عدول میکنن و تعریف دیگری برای علم اصول مطرح میکنن. نکته مهم بحث این است که تعریف مشهور چه اشکالی داشت که مرحوم آخوند این تعریف را نپسندیدند و تعریف دیگری مطرح کرد. قبل از بیان اشکال در تعریف مشهور دو مقدمه رو اشاره می‌کنم. مقدمه اول، در اصول فقه و رسائل و کفایه بحث دلیل انسداد مطرح است. در کفایه جلد دوم صفحه 114 این بحث رو خواهیم کرد. فعلا یک نکته در رابطه با دلیل انسداد عرض می‌کنم و اون نکته این است که اگر مقدمات دلیل انسداد که 5 تا بود تمام باشه، نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که مطلق زن حجت است، ولی در توضیح این نتیجه دو تا مبناست. اینو خوب دقت بکنیم. مبنای اول این است که میگوید بعد از تمام بودن این پنج مقدمه عقل کشف می کند که شارع مقدس حکم کرده است به حجیت زن. اسم این مبنا رو میگذاریم حجیت زن علی الکشف. یک مبنا. مبنای دوم این است که میگه اگر این پنج مقدمه تمام بود عقل کاری به حکم شارع نداره، عقل خودش حکم میکنه که زن مطلقا حجت است. به این مبنا میگیم زن علل حکومه. یک مقدمه. اگه توضیح بیشتر در این رابطه خواستی به بحر الفوائد مرحوم آشتیانی جزء اول صفحه 229 مراجعه میکنم. همینجا من یه نکته عرض بکنم نسبت به اهمیت کتاب بحر الفوائد. دوستانی که در مشهد بحث رسائل ما بودن، ما گاهی دوستان رو به بحر الفوائد ارجاع میدادیم. در کفایه اعتقادمون اینه که بیشتر باید به بحر الفوائد مراجعه کرد، البته مراجعه حساب شده، یعنی باید خط داده بشه که این مطلب رو نگاه کنید. در جلد اول کمتر، جلد دوم خیلی مفصل‌تر. جهتش چیه؟ جهتش اینه که یه تحقیقات بسیار نابی در بحر الفوائد مرحوم آشتیانی وجود داره که این تحقیقات تحقیقاً برای طلبه‌ای که در بحث خارج بخواد مسلط بشه خلاصه مورد نیازش داره. خیلی من نمونه های زیادی دارم، یه نمونه ای رو اشاره بکنم. بعضی از اعاظم چند روز قبل تو بحث خارجشون در یه بحثی فرمودن یه مشکلی هستش، این مشکله رو ارقا کردن. بعد فرمودن مثلا هزار نفر آدم بودن توی بحث، فرمودن هر کی جوابی برای این مشکله داره بیان. تعبیر خودشون هم گفت که این مشکله مثلا ما به نظرمون میرسه و اگه جواب دارید بیان. خب من همونجا تو ذهنم بود که یه حرف مطرح شده، مراجعه کردم. بعد این مزان نشدیدم نه اونجا ها نیست و به بحر الفوائد مرحوم آشتیانی مراجعه کردم. دیدم بعد ایشون عین این مشکله رو مطرح میکنن، سه تا جواب برای این مشکله رو عنوان میکنن که بعد ما فکر کردیم دو تا جواب دیگه میشه اضافه کرد، میشه پنج تا جواب از اون مشکله. میخوام بگم ببینید در آخرین تحقیقات محققی که برای خودش وزنه مهمی داره در علوم حوزه‌ای، در آخرین تحقیقاتش در این مسائل میاد مطلبی رو مطرح میکنه که اون مطلب در بحر الفوائد مرحوم آشتیانی هستش. لذا این دوستان توجه داشته باشن که مراجعه به بحر الفوائد از الان به بعد برای دوستان ضروریه. خیلی خوب، این مقدم. حالا اینجا به بحر الفوائد صفحه 229 حدود 10 خط فکر کنم مونده به آخر صفحه مراجعه کنید. زن علی حکومه، زن علی کشف، فرق بین این دو چیه و یک نکات اضافه ای رو اونجا ایشون مطرح میکنن که جالب. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مرحوم کمپانی، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه، در کتاب نهایت الدرایشون شرح بر کفای جلد اول صفحه 15 این مطلب رو دارن که این مقدار توضیحات بیشترش از ماست. ایشون می‌فرمایند مسائل علم اصول به دو قسم تقسیم می‌شود: اکثریت مسائل علم اصول مقدمه هستند برای استنباط حکم شرعی. مثلا بحث اوامر، نواهی و امثال زاد، اینها مقدمه هستند، به توسط اینها حکم شرعی را از امر وارد در سنت ما به دست میاد. ولیکن سه مسئله هست، حداقل سه مسئله از مسائل علم اصول که اینها مقدمه برای استنباط حکم شرعی نیستند. توضیح مطلب اینه که در دو مورد از این سه مورد اصلا ما حکم شرعی نداریم، که این مسائل مقدمه استنباط حکم شرعی باشه، بلکه در این دو مورد دست ما از حکم شرع کوتاه است، صرفا ما حکم عقل داریم. مورد اول اصول عملیه عقلیت، حکم شارع نداریم اونجا. مورد دوم ظن علی الحکومه هست در دلیل انصداد. ما اصلا اینجا حکم شرعی نداریم. تا این دو مسئله مقدمه باشه برای استنباط حکم شرع و در مورد سوم ما حکم شرع داریم، ولیکن این حکم شرع خودش مفاد مسئله اصولی است، لازم نیست مسئله اصولی مقدمه باشه زمیمه بشه به یک ذل مقدمه، ازش حکم شرع بگیریم. نه، خود این مسئله اصولی مفادش حکم شرع است، مقدمه برای استنباط نیست. مثل چه مسئله ای؟ مثل اصول عملیه شرعیه، اصالت الحل که جاری میکنیم، اصالت الحل مفادش حلیته که حکم شرعی. یه اصالت الحل مقدمه نیست که زمینه بشه به یک چیز دیگه. از اون دو با هم استنباط کنید حکم شرعی، چنین نیست. خب پس این سه مسئله کاربردشون چیه؟ استنباط و حکم که ندارن. این سه مسئله در حقیقت آخرین وسیله هستن که در مقام عمل برای این که مجتهد متحیر نباشد به اینا تمسک می کنه. اینم مقدمه دومی که از شد. حالا دقت کنید بعد از این دو مقدمه بحث خیلی روشن. مرحوم آخون نظرشون این است تعریف مشهور برای علم اصول جامعه افراد نیست. سه مسئله از تحت این تعریف خارج است. تعریف مشهور چی بود؟ فرمودند هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. علم اصول علم بقواعدی است که مقدمه هستن برای استنباط و حکم شرعی. طبق این تعریف سه مسئله از مسائل علم و اصول از این تعریف خارج شده. همون سه مسئله که در مقدمه گفتیم که اونها دخالت در استنباط ندارن، این سه مسئله از علم اصول خارجه. لذا مرحوم آخون این تعریف رو نمی پسندن، تعریف دیگری برای علم اصول دارد. خلاصه اون تعریف این است، می‌فرمایند علم اصول یک فنی است که که اون فن قواعدی رو به ما یاد میدهد که این قواعد یا به درد استنباط میخورن مثل اکثر مسائل علم و اصول، یا اگر مقدمه استنباط نیستن در مقام عمل مجتهد از اینها استفاده می کند تا متحیر نباشد. با ذکر این قید اخیر، اون سه مسئله را هم مرحوم آخوند در تعریف علم اصول مطرح کرد، ولی طبق نظر مشهور دقت کردید که اون سه مسئله از مسائل علم اصول خارجند، تردن للباب در علم اصول از اونها بحث شده. اینم کلام مرحوم آخوند در تعریف علم اصول. تعریف ایشون با تعریف مشهور در یه ریزکاری های دیگر این فرق داره که از او عبارت میکنیم روشن میشه، نیاز به توضیح نداره. مطلب یه مقداری دقیق آنها توجه بشه. پس و یعید و ذالک، از اینجا دوباره عبارت میکنیم، میفرماین تأیید میکند مطلب ما رو که علم اصول موضوع مخصوص نداره. این تعریف علم اصول به این شکل که مشهور گفتن انه العلم، علم اصول علم به قواعد ممهده، قواعدی که آماده شده برای استنباط احکام شرعیه، این تعریف مشهور. طبق این تعریف سه مسئله از این تعریف خارجن: زن علی الحکومه، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعی، چون اینا مقدمه استنباط نیستن، اینا آخرین مستنسک و وسیله مجتهدن در مقام عمل، اینا مقدمه استنباط نخواهند. چون به این شکل مرحوم آخون تعریف و تغییر میدن، میفرماین وین کانل اولا تعریفو، ولو اولا و بهتر، بلکه به قول صاحب منتها اولای متعینن، صد در صد چنینه، اولا تعریف علم اصول است به این شکل: به انهو صناعتون. اینجا دقت کنید نکات ریزی که بین تعریف مرحوم آخوند و تعریف مشهور تفاوت. یک، مشهور گفتن هوال علم، علم اصول علم به قواعد است، مرحوم آخوند فرمودن صناعت است. بعضی به تعبیر اشکال میکنند، مثل مرحوم امام در تعبیر اصول فرمان آقا این صناعت، صنعت معمولا به کارهای دستی گفته میشه نه کارهای فکری مثل نجاری. به این مسائل صنعت میگن. شما چرا علم و اصول رو به صناعت تعریف کردید نه به علم؟ ظاهرا جهتش اینه که در بعضی از لغات هم، در بعضی از کتابهای لغت هم به این مسئله تصریح شده که علم یه معنا داره، صناعت یه معنای بالاتر از علم داره. چیز رو که انسان آموخت بهش میگن علم، ولی ممکنه 10 دقیقه بعد فراموشش کنه. الان آموخت میگن علم، ولی وقتی مسائل آموختنی به درجه فن رسید، یعنی اونقدر تکرار شد که دیگه قابل فراموشی نبود، بهش میگن صناعت. لذا به کارهای دستی و هنری که صنعت میگن به همین خاطره، یعنی کاریست که ساخته دست انسان هست، چون ساخته دست خودشه قابل فراموشی نیستش. پس صناعت از علم چند پله بالاتره. لذا مرحوم آخوند دقت داشتن فرمودن علم و اصول علم و قواعد نیست که آدم پس از فراموش کنه، بعد نتونه استنباط بکنه. همدن صناعت هست، یعنی از درجه علم بالاتر هست. این نهایت توجیهی که برای حرفیشون میشه. خب بودی که اشکال دیگره که اصلا اخذ علم در تعریف اصول صحیح نیست، اونم دارن آقایون در تلاشش، ولی در صناعت هم همون معنا هست، یعنی در صناعت هم علم دخالت داره آقایون، لذا اون نمیشه بگیم چون علم اون اشکال رو داشته ایشون تبدیل کردن به صناعت کلام، نه، همون صناعت هم علم درش دخالت داره. دقت کنیم صناعتون، ایشون میفرمان علم و اصول یه صنعت و فن و هنری است که یعرف و بها شناخته میشود به کمک این صناعت، نه به توسط این صناعت. دا به معنای مع بگیریم نه سببیت. اگه سببیت بگیریم یه اشکال مرحوم امام در تعذیب دارن، باز بر تعریف مرحوم آخوند وارد میشه. ما میخوایم بگیم بار به معنای مع بگیریم تا او اشکال هم وارد نشه. حالا فرصت دیگه توضیحش نیست. صناعتی است که فن و هنری است که شناخته می شود به کمک این صناعت قواعدی که باز اینجا تفاوت دوم، یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. آقایون گفتن قواعدی است که برای استنباط است، مرحوم آخوند می فرمان قواعدی است که ممکنه در طریق استنباط باشه. ممکنه کسی قواعد موصول به تمامه بخونه یک مسئله فقهی استنباط نکنه، پس اون قواعد درش استنباط فعلی دخالت نداره، ممکن است در طریق استنباط باشن. علم اصول صناعتی است که شناخته می شود به اون صناعت قواعدی که ممکن است این که واقع شود در طریق استنباط احکام. بسیار خوب، یه قیدی اضافه می کنن اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، یا مثلا یا علم اصول قواعدی است که در طریق استنباطه، یا اگه در طریق استنباط هم نیست در مقام عمل مشتهد به اینها تمسک میکنن، یا قواعدی است که منتهی میشود به این قواعد مشتهد در مقام عمل. چرا این قید رو گفتن؟ برای که سه تا مسئله داخل در علم اصول باشه: ظن علی الحکومه، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعیه. بناهم میفرمان ما این قید رو زدیم بنابراین که مسئله حجیت و ظن علی الحکومه و مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه از علم اصول باشن. ما یه کار کردیم تا این مسائل هم داخل در علم اصول بشه، ولی طبق تعریف مشهور اینا داخل در علم اصول نمی شدن. یه دقت دیگه اینجا داره، مرحوم آخوند فرمودن مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه از علم اصول باشه، مگه اصول عملیه در شبهات موضوعیه جز علم اصول نیستش؟ آیا موضوع حکم جزئی داره یا نداره؟ نه، این فرش نمیدونم نجسه یا پاکه، اصالت و طهارت در این فرش جاری میکنه، این اصل حکمی است یا اصل موضوعی؟ اصل موضوعی است. آیا داخل در مسائل علم اصوله یا نه؟ همین اصل، الان من میگم اصل طهارت این فرش به رسائل یه بازگشتی داشته باشید ببینید مرحوم شیخ در کجا تفاوت بین اصل موضوعی و اصل حکمی رو بیان میکنن و بعد میفرماین اصل حکمی جز مسائل علم اصوله ولی اصل موضوعی جز مسائل علم اصول نیستش. مراجعه کنید جاشو یادداشت کنید بیایید تو ما استفاده بکنید. الان من با ذکر صفحه خاطرم هست، با ذکر خطی که در اون خط مرحوم شیخ هم که برای مراجعه نکردم تازه، ولی با ذکر صفحه به اون خطی که مرحوم شیخ هم خالی مطلب اونجا میگن تو ذهنم هستش، ولی شما یک تبرد رو بکنید توی رسائل ببینید در کجا مرحوم شیخ این مسئله رو مطرح میکنن. مرحوم آخوندم با مرحوم شیخ در این مسئله هماهنگ هم بسیار خوب. لذا ایشون میفهمن شبهات موضوعی اصلا ربطی به علم اصول نداره، اونی که بذاریم کنار مسائل اصول عملیه در شبهات حکمی از علم اصول بشود کما هو کذاله، همینطوره، اینا جزء علم اصول هست، پس ما باید جور علم اصول رو تعریف کنیم که اینا رو شامل بشه. لذا اون قید آخر رو گفتیم ضرورت انه به خاطر بدیهی بودن این که لا وجه للالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات، وجهی نداره که ما بگیم مسائل اصول عملیه که از مهمترین مسائل علم اصول تردن للباب تو این علم ذکر شده، نخیر نجوز مسائل علم، پس باید در تعریف علم یه قیدی بیاریم که این مسائل رو شامل بشه. پس ضرورت این که وجهی نیست برای این که ما ملتزم شویم استطراد رو تردن للباب بودن رو در مثل این مهمات، پس باید در تعریف قیدی بگیم اینا رو شامل بشه. لذا مرحوم آخوند قیدی فرمودن که این سه تا مسئله هم شامل بشه. الامر الثانی الوضع، عرض کردیم که 13 امر را به عنوان مقدمه مرحوم آخوند متعرض میشه، در امر اول 5 مطلب داشت، یکی موضوع علم، مسائل علم، تمایز بین علوم، موضوع علم اصول، تعریف علم اصول، اینا رو خوند. امر دوم در رابطه با مسئله وضع می باشد. در این امر 6 مطلب را مرحوم آخوند متعرض کرد. مطلب اول تعریف وضع می باشد. مطلب دوم اقسام وضع می باشد. مطلب سوم این است که از این اقسام چند قسم ممکن است. مطلب چهارم، از این اقسام ممکن چند قسم واقع شده در خارج داریم. مطلب پنجم، فرق بین معنای اسمی و حرفی و فرق بین جمله خبریه و انشائیه چیز. مطلب ششم، وضع اسمای اشاره، ضمائر، موصولات چگونه است. این ششم. قبل از اینکه وارد این توضیحات بشیم نکته را عرض کنم. بحث وضع، ما اعتقادمون اینه که حتی اصولیین متأخر ما منسلخ از لغت شناسی امروز بررسی کردن، لذا در این بحث دچار اشتباهات فاحشی شد. ما اگر بخوایم این بحث رو استدلالاً بحث کنیم، باید لغت شناسی امروز رو هم در کنار بحث وضع مورد بررسی قرار بدیم. امروز اندیشمندان جهان به نتایج جالبی در زمینه تحقیقات بحث لغت شناسی رسیدن. من جمله یک کتابی را عرض میکنم تحت این عنوان، اللغت و فی المجتمع، نوشته دکتر ام لوئیس، یکی از اساتذه دانشگاه لبنان این کتاب را به عربی ترجمه کرده، اللغت و فی المجتمع. این کتاب نظریات جدیدی رو در رابطه با شیوه پیدایش لغات، زبانها اینا مطرح میکنه که لا محاله در بحث وضع اگر بخوایم استدلالی بحث کنیم باید نظرات علمای جدید را بدانیم بعد تطبیق کنیم. خب حالا امر اول، نکته اول از نکات ششگانه در تعریف وضع می باشد. رحمه الله علی محمد و آله الطاهرین.